بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط العقد،
صفحه 140.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون الاشهر کما قیل لزوم و تقدیم الاجابه على القبول و بهی صرح فی الخلاف و الوسیله و السرائر و التذکره اما عن الایضاح و جامع المقاصد. این مسئله ای که دوستان الان درش میخوایم وارد بشیم، بحث ترتیب بین ایجاب و قبوله. نمیدونم با این فاصله هایی که اتفاق افتاده خاطر مبارکتون مونده یا نه، صفحه 118 و 119 یادتون باشه جناب شیخ انصاری بحث خصوصیات لفظ رو در صیغه بی به سه بحث تقسیمش کرد. گفت یه وقت از جهت ماده ما بحث میکنیم که مادهش مثلا باید صریح باشه یا کنایه هم باشه کافیه، حقیقت باید باشه یا ظهور هم باشه کافیه و امثال اینا. یک بحث از هیئت بود که هیئت صیغه ایجاب مثلا باید ماضی باشه یا نه مضارع هم باشه کافیه، امر هم باشه کافیه، یا مثلا جمله فعلیه باید باشه یا جمله اسمیه هم که باشه کفایت میکنه. یک بحث سومی دوستان ما داشتیم، سلام علیکم، یه بحث سومی داشتیم و اون بحث سوم این بود که کار به هیئت خود ایجاب جدای از قبول یا هیئت قبول جدای از ایجاب نداشتیم، هیئت ترکیبی بین ایجاب و قبول محل بحثمون بود که هیئت ترکیبی بین ایجاب و قبول مثل رعایت ترتیب، آیا حتما باید اول ایجاب بیاد بعد قبول یا نه اول قبول بیاد بعد ایجاب کافیه، یا موالات بین ایجاب و قبول، آیا لازم ایجاب که اومد بلا فاصله بدون فاصله عرفی قبول بیاد یا نه من امروز ایجاب بخونم شما فردا قبول کنی مانعی نداره. اینا بحث سوممون. این مسئلهی که الان داریم واردش میشیم، بحث ترتیب بین ایجاب و قبول، زیر مجموعه اون بحث شما بگید سوم اونجاست، صفحه 118 و 119. این مسئله مربوط است به بحث سوم از سه بحث صفحه 118 و 119. خب حالا دوستان بزرگوار، در بحث تقدیم ایجاب و قبول اون چه که مسلم است و مورد پذیرش همه است این است که اگر ایجاب مقدم بشه بعد قبول بیاد، همه قبول دارن که این مشکلی نداره. در بی دوستان ایجاب مال کیه؟ قبول مال کیه؟ ایجاب مال بایعه، قبولم مال مشتری. خب کی میدونه چرا ایجاب مال بایعه، قبول مال مشتری؟ میتونید توضیح بدید چرا ایجاب رو مشتری نخونه قبول رو بایع بکنه؟ مشتری هم میخواد از ملکیتش خارج کنه، سمن رو میخواد از ملکیتش خارج کنه، بایع میخواد مسمن
جنس
میده، بایع میده جنس میفروشه
اونو بگیم بایع، وگرنه شما فرمودید چه بحث کردید؟ نه نه میشه اونم بگیم بایع سمن، نمیدونم اون میشه مشتری
مثمن. نه اصلا خود سمن رو شما سمن بگیرید، مثمن و مبیع رو هم مبیع بگیرید، حرفی نداره. اما عرض ما اینه که همین جور که بایع مبیع رو میخواد از ملک خودش خارج کنه، مشتری هم میخواد سمن رو از ملکش خارج کنه دیگه. خب چرا اون بشه موجب این بشه قابل؟ اسمش چه تأثیری داره؟ چه خصوصیتی داره؟
قرار اصلی اون مبیعه،
قرض اصلی مبیعه. بذارید من به فرمایش دوستتون یه چیز اضافه کنم. هم قرض اصلی دوستان مبیعه، هم خود کلمه بعت و اشتریت مثلا. خب وقتی شما میگی فروختم خریدم، چی رو فروختی چی رو خریدی؟ بعت و که هازل کتاب به درهم، اشتریت و هازل کتاب به درهم. فروختم یعنی کتاب رو فروختم، خریدم هم یعنی کتاب رو خریدم. یعنی تمرکز و ثقل کلام و خود کلمه بعت و اشتریت میره رو چی؟ میره روی مبیع، نمیره روی ثمن. ثمن برای این که مبیع بی عوض نباشد اومده وسط. دقت میکنید؟ لذا من به مبیع چه نگاه میکنم؟ اونی که مبیع رو میده میشه موجب، اونی که مبیع رو میگیره میشه چی؟ میشه قابل. و لذاست خوب دقت کنید چه عرض میکنم. در نکاح آدم اولش تو بحث نکاح احساس میکنه کی باید ایجاب بخونه، کی باز قبول بکنه. آدم اولش احساس میکنه مرد باید ایجاب بخونه، زن باید قبول کنه. اصلا تو خواستگاری هم اول مرد میره سراغ زن، زن قبول میکنه. اما موقع صیغه خوندن که میشه میگن اول زن باید ایجاب بخونه، مرد قبول کنه. چرا؟ چون نکاح یه جور معاوضه است، معاوضه بز است در مقابل مهریه، نفقه و امثال اینها. اونی که اصله بز است یا مهریه است یا نفقه است، بزه. و اونی که بز رو در اختیار طرف مقابل قرار میده، استمتاع رو در مقابل در اختیار طرف مقابل قرار میده، زنه. لذا زن میشه موجب، مرد میشه قابل. البته قبول بز بلا عوض نیست، مهریه داره، نفقه داره، یه چیزایی به دنبالش میاد، اینا همه دنبال خودش هست، مانعی نداره. پس ما ثقل کلاممون روی مبیعه، لذا بایع میشه موجب، مشتری میشه قابل. حالا در این که اگر اول بایع ایجاب رو بخونه بعد مشتری قبول بکنه، این مورد توافق همه است، هیچ بحثی ما نداریم. دعوا کجاست؟ دعوا این است که آیا میتونیم قبول رو مقدمه بر ایجاب بکنیم یا نه. درست شد؟ حالا من از همین اول بحث سه جا رو میگم یه چیزی بنویسید روش. این صفحه 140 همون اول بحث که میگه الاشهر و کماقی لزوم و تقدیم الایجاب، بالای لزوم و تقدیم الایجاب بنویسید قول اول. صفحه 141 صفحه بعد سطر پنجم داره خلافن بگید لشیخ، یه ذره کمک کنید جلو بریم. خلافن لشیخ رو بنویسید کنارش قول دوم. دو صفحه بعد اول صفحه 143 و تحقیق بالاش بنویسید قول سوم، قول نظر مبارک جناب شیخ انصاری. ما امروز خیلی برسیم قول اول و دوم رو میرسیم. حالا قول اول چیه؟ قول اول میگه آقا باید ایجاب بر قبول مقدم بشه و شما حق ندارید قبول رو بر ایجاب مقدم کنید. بعدم یه لیست میاره برامون، میگه جناب شیخ طوسی در خلاف همین حرفو زده، جناب ابن حمزه در وسیله همین حرفو زده، جناب ابن ادریس حلی در سرائر، جناب علامه در تذکره، ایضاح جامع المقاصد همه همین حرفو زدن. خب حالا سوال، چرا دوستان اگر قبول بر ایجاب مقدم بشه به درد نمیخوره؟ چرا حتما باید ایجاب بر قبول مقدم بشه؟ ایشون دوستان ببینید تعبیرش چیه، میخوام شما کمکم کنید. ایشون سلام علیکم میگه لیل اصل، بعد از لیل اصل میگه لیل اصل بعد حمل آیت وجوب الوفاء علی العقود المتعارفه. میگه بعد از این که من آیه شریفه اوفو بالعقود رو حمل میکنم بر عقود متعارف بین مردم، یعنی وقتی میگم اوفو بالعقود این چه عقدی است؟ یعنی همون عقدی که متعارف بین مردم. من از شما سوال میکنم عقود متعارف بین مردم نسبت به بی چه عقدی است؟ عقدی است که اول ایجاب بیاد بعد قبول بیاد، اون چه متعارف بین مردم اینه. درست شد؟ پس آیه که میگه اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود المتعارفه بین مردم، که عقود متعارفه بین مردم چیه؟ اونی که ایجابش مقدم باشه. وقت این اصل یعنی چی؟ ببینید این اصل رو دو جور میشه معناش کرد، دو جور میشه معناش کرد. یک، اصل فساد. اصل فساد رو بارها براتون عرض کردم. یعنی چی اصل فساد؟ یعنی استصحاب عدم تأثیر تو ما نحن فیم اگر قبول مقدم بشه. یعنی اگر قبول رو شما اول بخونیم بعد ایجاب، ما شک میکنیم که آیا چون این عقدی اثر تو ملکیت و انتقال ملکیت داره یا نداره، استصحاب میکنیم عدم تأثیر رو، عدم ملکیت رو. این میشه اصل فساد. احتمالم داره مراد ایشون از این اصل قاعده و رویه متعارف بین مردم باشه. للاصل یعنی به خاطر قاعده و رویه که بین مردمه. قاعده و رویه همیشگی بین مردم عموماً چیه؟ این است که اول ایجاب میخونن و ما آیه رو هم که حمل میکنیم بر عقود متعارف، لذا میگیم متعارف چون اینه پس باید حتما ایجاب بر قبول مقدم بشه. علاوه بر این دلیل یه دلیل دومی هم اضافه کردن. این دلیل دوم دوستان نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، توی لمعه در باب تجارت متاجر همین بحث که مطرح شد که آیا ایجاب باید مقدم بشه یا نه، قبولم مقدم بشه کافیه، اونجا این بحث مطرح شد. ایشون گفت اصلا این بحث که باید ایجاب مقدم بشه یا قبول مقدم بشه، میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر این است که قبول فرع بر ایجابه، قبول تابع ایجابه، و تابع و فرع همیشه باید بعد از اصل و مطبوع بیان. ببینید آقا، من وقتی میگم قبول کردم یه چیزی باس باشه که من قبول کنم، تا چیزی نباشه که معنا نداره من میگم قبول کردم. ببین میگن چی رو قبول کردی؟ میگم هیچ چی رو. میگه خب بچه رو میگه قبول کردم. شما باید یه ملکیتی رو به من منتقل کنی، من میگم قبول کردم. یعنی یه چیزی باشه تا من قبولش بکنم، و الا قبول کردن هیچی که معنا نداره. که نمیدونم اون داستان رو شنیدید یا نه، این میشه مثل اون عرض کنم بنده خدا بارکش بود، رب بار یه کسی رو ورداره، کار گیرش نمیومد، رب بار یه کسی رو ورداره ببره، گفت بهم چی میدی؟ گفت هیچی. بارشو برداشت برد مقصدش، بعد گفت حالا هیچی رو بده. گفت بابا گفتم هیچی. گفت نه حالا هیچی رو بده. گفت هیچی میدی دیگه، هیچی رو بده. رفتن پیش قاضی، قاضی گفت این فرشو پس کن، فرشو پس کن. گفت زیرش چیه؟ گفت هیچی. گفت خب بردو برو فرشو پس کن، زیرش چیه؟ گفت هیچی. گفت خب اونو بردو برو. حالا اگر کسی بگه من قبول کردم، بعد بهش بگن چی رو قبول کرده؟ بگه هیچی، که معنا نداره قبول کردم. باید یه چیزی باشه تا من قبولش بکنم، یه تملیکی، یه چیزی باشه تا من بگم آقا من اینو قبولش کردم. اصلا قبول کردن از کلمات زی اضافه است، یعنی باید یه چیزی باشه که من قبولش بکنم، تابع فرع. لذا باید یه اصلی وجود داشته باشه، یک مطبوعی وجود داشته باشه تا این تابع برای او قرار بگیره. یه سری هم دوستان مثل عرض کنم مرحوم شهید، شهید اول در کتاب غایت المراد از خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع کردن، گفتن آقا اجماع داریم بر این که باید ایجاب بر قبول مقدم بشه. مرحوم شیخ انصاری، من فقط اجمالا عرض میکنم رو عبارت براتون، عبارتشو میخونم. مرحوم شیخ انصاری میگه آقای شهید اول شما برداشتت از کتاب خلاف برداشت درستی نیست. شیخ طوسی در خلاف اصلا نمیخواد ادعای اجماع بکنه نسبت به این مسئله، شما بد برداشت کردی. حالا شیخ طوسی چی میخواسته بگه که شهید اولی همچی برداشتی کرده؟ اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. نگاه کنید قول اول رو. مسئلتون الاشهر و کما قیل، اون چه شهرت بیشتری داره، اون چنان که گفته شده، لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول. این لزوم تقدیم ایجاب بر قبول یعنی قبول بر ایجاب نمیتواند مقدم شود. و بهی، به همین نظریه، صرح در کتاب خلاف شیخ طوسی، در کتاب وسیله ابن حمزه، در کتاب سرائر ابن ادریس هلی. دوستان بزرگوار، شما اگر یه وقتی اراده بکنید با این کتاب‌ها و نویسنده‌هاش و سال تولدشون، سال وفاتشون یواش یواش آشنا بشید، اگر یه هفته، ده روز، یه ماه هم وقت بذاری هی اینا رو بخوای حفظ کنی فایده نداره. کی حفظ میشی؟ همینجور که من میگم به ذهن مبارکت بسپاری، گوشه کتابت بنویسی، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار حفظت میشه. یعنی مکاسب رو که میخونید، رسائل رو که میخونید، کفایه رو که میخونید، سعی کنید ضمنش اونچه که باید به دست بیارید به دست بیارید. یکی از اینا اینه که آدم با این کتابای قدما آشنا بشه، اینا رو بشناسه. یه وقتایی حتی تو نرم افزار، یه وقتایی کتابخونه وردارید ببینید، فهرستشو نگاه کنید، اینا اثر داره تو آینده فقهی و اصولی شما. خلاف شیخ طوسی، وسیله ابن حمزه، سرائر ابن ادریس هلی و تذکره علامه تصریح کردن کما ان الایضاح مال فخر المحققین پسر علامه و جامع المقاصد مال محقق کرکی یا محقق ثانی. خب حالا دلیل چیه؟ ولعله، ضمیر لعله رو بزنید به لزوم تقدیم ایجاب بر قبول. شاید این حکم قول اول للعصر، للعصر ما گفتیم یا اصل فساد است، یعنی استثهاد عدم تأثیر عقل، یا مراد از اصل قاعده و رویه متعارف بین مردم است. شاید این قول به خاطر اصله. بعد از این که ما حمل میکنیم آیه وجوب وفا رو بر عقود متعارفه، دوستان این بعده رو چرا میاره؟ دقت کنید، اگر کسی آیه اوفو بالعقود رو حمل بر عقود متعارف نکنه چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا چه متعارف باشه چه غیر متعارف باشه، آیه میگه اوفو. اگر این باشه قبولم که مقدم بشه، باز عقده ولی متعارف نیست، اما عقد قرآن هم که میگه اوفو دیگه، اصل به درد نمیخوره، نه اصل فساد به درد میخوره، نه اون اصل به معنای قاعده و رویه متعارف بین مردم به درد میخوره. پس این اصل چه معنای اول چه معنای دوم حتما باید ضمیمه بشه به حمل آیه وجوب وفا بر عقود متعارف تا بتونه مورد استدلال قرار بگیره. خب حالا هم کلمه عقود در اوفو بالعقود، هم اطلاق بی که اطلاق البی در آیه شریفه احل الله البی، هم تجارت در آیه شریفه لا تأکلوا، بگید اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز، فل کتاب و سنت، در کتاب کریم و سنت. البته این دوتایی که خوندم هر جفتش کتاب بود، تو سنت هم مثلا داریم البیان بالخیار مالم یفترقا. این البیان عرض کنم کلمه بی رو ما باید بر عقود متعارف حمل بکنیم. یعنی میخواد بگه اوفو بالعقود تنها نیست، احل الله البی هم هست، تجارتا عن تراز هم هست و ادله دیگه. و زاد بعضهم به عنوان دلیل، دلیل اولمون اصل بود، دلیل دوممون ان القبول فرع الایجاب فلا يتقدم علی. حالا که قبول فرع ایجابه، باید ایجابی باشه تا قبول پشت سرش بیاد، لذا مقدم نمیشه قبول بر ایجاب. و انه یعنی قبول تابع للایجاب فلا يصح تقدم قبول بر ایجاب. اینم دلیل دوم که اصلا معنای قبول یک معنای متاوعی است. ببینید آقا متاوعه رو تو ادبیات چجوری معنا کردید؟ متاوعه یعنی اثرپذیری. من شیشه رو میشکنم، شیشه شکسته میشه، تا من نشکنم که اون شکسته نمیشه که. ها اگر شما گفتی شیشه شکسته شد به معنای متاوعی، تا یکی نشکنه که اون نمیشکنه، ها تا یه کسی ایجاب نخونه که قبول معنا پیدا نمیکنه. قبول توش معنای انفعال، معنای تأثیرپذیری، معنای متابعه وجود داره و حتما باید قبلش یه چیزی وجود داشته باشه. اینم دلیل دوم. و حکا جناب شهید اول در یک کتابی که ایشون داره به نام غایت المراد عن الخلاف، عن الخلاف یعنی از خلاف شیخ طوسی، ایشون حکایت کرده از خلاف، الاجماع علیه، ضمیر علیه رو بزنید به قول اول که لزوم تقدیم ایجاب بر قبول باشه. خب این لیس دوستان اشکال شیخ توسی عزم میخوام شیخ انصاری به شهید اول میگه آقای شهید اول تو خلاف یه همچی چیزی نداره که شما ادعا کردی، شما حکایت کردی، ولیس فی الخلاف فی هذه المساله الا ان البی مع تقدیم الایجاب متفق علیه. دوستان بزرگوار تنها چیزی که تو خلاف تو این مسئله داره این که میگه تو این مسئله اینه در بحث تقدیم ایجاب بر قبول، تنها چیزی که داره این است که بی اگر ایجاب مقدم بشه این اجماعی است. دوستان بزرگوار اگر بی ایجابش بر قبولش مقدم بشه اجماع داریم که صحیحه، معناش این است که قبول نمیتونه مقدم بشه. ها معناش که این نیست که شاید بعضیا تقدیم قبول رو هم بپذیرن. من و شما و همه علما اجماع بکنیم بر این که اگر ایجاب مقدم بشه صحیحه، این که دلیل نمیشه که اگه قبول مقدم بشه صحیح نیست، اثباتش نفی ما ادا نمی کنه.
معنا نداره آخه. حرف شاید اولی اینه که اجماع بر لزوم تقدیم ایجاب بر قبوله.
بارک الله.
شیخ میگه که ما
برای
این لزومه دلیلی
نداریم.
بارک الله. ما فقط برای این
که این مثلا مقدم بشه. مرحبا مناصر ما. ما هم همینو داریم میگیم. بله دیگه همینو داریم عرض میکنیم. ببینید آقا شیخ انصاری اشکالش به شهید اینه. میگه آقای شهید اون چه در خلاف داره فقط همین مقداره که اگر ایجاب مقدم بشه این همه قبول دارن که صحیحه. اما این که دلیل نمیشه برای این که اگر قبول مقدم شد صحیح نیست. اثباتش که نفی معاده نمیکنه که. ببینید آقا مرحوم شیخ طوسی در خلاف گفته آقا اگر ایجاب رو مقدم کنی هیچ اختلافی نیست که این صحیحه، اما این معناش این نیست که اجماع داریم باید هم مقدم بشه. نه، چه بسا اگر قبولم مقدم بشه چهار نفر بگن اونم درسته. چرا معنا نداره؟
درسته کلام شما درست، ولی از اون معنا نداره. یه همین که مسلمه، مثال دارم.
چی مسلمه؟
اما اینکه ایجاب که اول باشون همه قبول دارن. ما مشکل نداره، گفتیم میگین هم اولش گفتیم که وایه که میاد تو متعارف اینا اول مثلا اون میگه مثلا ایجابش مثلا میگه اون مشتری قبول میکنه. درسته میگم شاید معلوم شه این آقا معنا نداره اون اجماع، ولی اینکه مثلا مثلا ما تو
معنا نداره شد استدلال نشد حکایت اجماع از خلاف. ببینید ما میخوام ببینیم شیخ طوسی در خلاف چی میگه. یه وقت هست من میگم آقا معنا نداره چون تابعه چون فرع این شد دلیل، یه وقت هست من میگم شیخ طوسی داره اینو میگه. شیخ انصاری میگه بابا شیخ طوسی فقط گفت اگر ایجاب مقدم بشه هیچ بحثی نیست که درسته، اختلافی نیست، اما این معناش نیست که اگه قبول مقدم بشه اختلافی نیست. شاید بعضیا این استدلال من و شما رو نپذیرفتن و تقدیم قبول رو پذیرفتن. خب پس ایشون اشکال شیخ انصاری به شهید اول اشکالش این است که اون چه در خلاف اومده این است که بی با تقدیم ایجاب متفقان علیه. گرچه دوستان خود شیخ طوسی از کسانی است که تقدیم ایجاب بر قبول رو لازم میداند در کتاب خلاف، ولذا میگه فیؤخذ بهی یعنی چی؟ یعنی اخذ میشود به همین تقدیم ایجاب بر قبول. اما باز این معناش این نیست که اجماع هم داریم بر لزومش ها که جناب شهید اول ادعا کرد. فراجه ایشون میخواد بگه برید خودتون نگاه کنید ببینید آیا بیش از این چیزی داره یا نداره. خب چرا؟
پس معنی نداره که مثلا این ما این همه هستن پس فیؤخذ به.
نه، نتیجه گیری برای خودشه. یعنی میگه من چون این طرفش اجماعیه اون طرفش محل بحثه و من دلیلی برای اون طرفش ندارم من به این اخذ میکنم. اما معناش اینه که اجماع داریم برای این که قبول نمیتونه مقدم بشه. حالا شاید یک کسی قبول داشته باشه. ببینید این فیؤخذ به میگه آقا من چون این طرفش اجماعی است که قبول ایجاب بر قبول مقدم بشه و اون طرفش محل بحثه، من این طرف اجماعی رو میگیرم، اون طرف که محل بحثه چون دلیل ندارم اونو میذارم کنار. حالا اگر یه کسی اومد گفت من برای اون برش دلیل دارم، من قبول دارم، این دلیل نمیشه در این که تقدیم قبول اجماعا ممتنعه یا تقدیم ایجاب اجماعا لازمه. ببینید صحبت سر حکایت اجماعه که یه کسی ادعا بکنه اجماع داریم، میگیم اینا توی عبارت در نمیاد. نظر خود شیخ طوسی بگو در میاد که ایشون لازم میدونه ایجاب رو بر قبول مقدم کنیم تو کتاب خلاف، اما بیش از این در نمیاد. خب دوستان بزرگوار، عرض کردم دوستانی که دیر رسیدن، اول بحث امروز الاشهر و کماقی لزوم و تقدیم، اون بالاش بنویسید قول اول، اینجا خلافا للشیخ کنارش بنویسید قول دوم. حالا قول دوم چیه؟ من این قول دوم رو دوستان براتون بخونم عرضم تمام، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، جناب شیخ طوسی در کتاب خلاف یه حرف زده، یعنی تو کتاب خلاف قبول کرده که باید ایجاب بر، بگو ایجاب بر قبول مقدم بشه. از همین فیو خضابه این ما فهمیدیم، در کتاب خلاف قبول کرده شیخ طوسی که ایجاب باید بر قبول مقدم بشه. تو کتاب مبسوطش مثل لمعه، که لمعه یک کتاب النکاح داره، یک کتاب البی داره و کتابهای دیگر داره، مبسوط هم همینطوره، یک کتاب النکاح داره، یک کتاب بی داره، کتاب بیش هم جلوتر از کتاب نکاحش مثل لمعه. درست شد؟ ایشون میفرماید که شیخ طوسی در کتاب البی، در کتاب البی اونجا همون حرفی رو زده که در کتاب البی خلاف زده، یعنی اونجا گفته حتما باید ایجاب بر قبول بگو مقدم بشه. اما به کتاب نکاح که رسیده، در مورد خود نکاح گفته میتونه قبول بر ایجاب مقدم بشه. بعد تو همون کتاب نکاح در مورد بی هم گفته اتفاقا تو بی هم با نظر اون همینه که میتواند قبول بر ایجاب مقدم بشه. یه بار دیگه گزارش بدم، تو کتاب خلاف ایشون گفته باید ایجاب مقدم بشه، تو کتاب البیع مبسوط هم گفته باید ایجاب مقدم بشه، اما تو کتاب نکاح مبسوط هم در مورد عقد نکاح هم در مورد عقد بیع ایشون گفته اگر قبول بر ایجاب مقدم بشه مانعی نداره. ولذا ایشون میفرماد اگر یه کسی اومد گفت آقا تو مبسوط داره حتما باید ایجاب بر قبول مقدم بشه، ما میگیم بابا این حرف مانه فصل بیع مبسوطه، نه مال فصل نکاحش، باب نکاحش. تو باب نکاح ایشون تصریح کرده بر این که قبول میتونه بر ایجاب مقدم بشه، مانعی نداره. خب حالا دلیلمون چیه؟ ایشون یه ادله ای میاره از جمله روایاتی، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. خلافا للشیخ فی المبسوط، قول دوم دوستان عرض کردیم چیه؟ جواز تقدیم قبول بر ایجاب. تا حالا میگفتیم جائز نیست، باید ایجاب مقدم بشه، اما حالا میگیم قبولم میتونه مقدم بشه. خلافا للشیخ فی المبسوط، اونم در باب نکاح. و ان وافق الخلاف فی البی، اگرچه فی البی یعنی در باب البی مبسوط، چی معنا کردم آقا؟ فلبی یعنی در باب البیع مبسوط، اگرچه موافقت کرده شیخ طوسی با کتاب خلاف خودش در باب البیع مبسوط، یعنی تو خلاف گفته ایجاب باید مقدم شه، تو باب البیع مبسوط هم گفته ایجاب باید مقدم بشه، اما در باب النکاح عدول کرده. الا انه، یعنی شیخ طوسی، عدل عنه، عدول کرده از این عرض کنم نظر خودش در باب البی که لزوم تقدیم ایجاب بود، عدول کرده از این در باب النکاح. بل ظاهر و کلامهی عدم الخلاف فی صحتهی بین الامامیه، نه تنها خودش گفته جائز قبول مقدم بشه، گفته همه امامیه میگن. حالا از کجا میگه؟ عرض میکنم حیث و انهو، حالا میخواد عبارت شو بیاره، حیث و انهو یعنی جناب شیخ طوسی بعد ما ذکر ان تقدیم القبول بلفظ الامر فی النکاح به ان یقول الرجل زوجنی فلانه جائز بلا خلاف، این بین دو خط تیره رو بردارید بعدن معنا میکنم براتون. بعد از این که تو نکاح گفته میشه قبول رو مقدم کرد، گفته قال اما البی، تو نکاح داره میگه ها، تو باب النکاح میگه عمل بی فاذا قال، ضمیر قال رو میزنید به مشتری. اذا قال الجناب مشتری به نیها، یعنی من بیام به شما بگم آقا کتاب تو به من بفروش، به نیها نون وقایه، بفروش به من این کتاب رو. فقال به تو که ها، آقای بایع بگه فروختم به تو این کتاب رو مثلا، ها ایشون گفته صح اندنا. این اندنا یعنی چی؟ یعنی نزد من شیخ طوسی و رفیقام؟ نه، یعنی اندل امامیه. از کجای اندنا در میاد که امامیه؟ چون بعدش میگه و اند قوم منال مخالفین، نزد ما شیعیان و برخی از مخالفین این صحیحه. و قال قوم منهم لا یسه حتی یسبق الایجاب. بعضی هم گفتن نخیر باید ایجاب مقدم بشه. البته قوم منهم یعنی قوم منال مخالفین دیگه، یه عده از مخالفین و اهل سنت گفتن حتما باید ایجاب مقدم بشه. انتها کلام شیخ طوسی در مبسوط. و کیفکان، عذر میخوام قبل از کیفکان، بین دو خط تیره چی گفت معنا نکردم؟ میگه بعد از این که ذکر کرد شیخ طوسی که تقدیم قبول به لفظ امر در نکاح جایزون بلا خلاف، به این که چی بگه؟ به این که بگوید مرد، مرد به عنوان قابل یا به عنوان موجب، به عنوان قابل بگه زوجنی فلانه، یعنی بیاد به یه کسی بگه آقا فلانه رو به تزویج من در بیارید، حالا به ولی دختر بگه، به وکیل دختر بگه، به یه کسی که اختیاردار دختره بگه آقا این خانوم رو به تزویج من در بیارید، اونم بگه زوج تو که ها. اینجا قبول مقدم شده، ایشون میگه جایزون بلا خلاف، بلا خلاف جایزه. و کیفکان، بله دیگه زوجنی میشه قبول. آخه عرض کردیم قبول مال کیه تو ازدواج؟ مال مرده. وقتی مرد میگه زوجنی فلانه، این حکم قبول رو پیدا میکنه. کما این که مشتری وقتی میگه به اینیها، این قوله، این کلام قبول محسوب میشه. و کیفکان فنسبت القول الاول، دوستان قول اول چی بود؟ لزوم تقدیم ایجاب. نسبت دادن قول اول به مفسود مستند است به کلام شیخ طوسی در کجا؟ در باب البی، نه در باب النکاح. اما فی باب النکاح فکلامه صریح فی جواز تقدیم، کلام شیخ طوسی صریح است در جواز تقدیم قبول، مثل محقق در شرایع، مثل علامه در تحریر، مثل شهید اول و شهید ثانی در بعضی از کتبشون، و جماعت ممن تأخر عنهما. خب حالا دلیل، دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون به من باشه. ایشون دوستان سه تا دلیل میاره. دلیل اول عمومات. عمومات چی میگن آقا؟ عمومات میگن احل الله البيع، عمومات میگن اوفو بالعقود. ها خب احل الله البيع اوفو بالعقود چطور دلالت میکنه بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب؟ اینا میگن آقا وقتی ایجاب بر قبول مقدم بشه عقده، وقتی هم قبول بر ایجاب مقدم بشه بازم عقده. اگر ایجاب مقدم بشه بیعه، اگر قبول هم مقدم بشه بیعه. شارع آباری که الله شارع هم که گفت چی؟ و احل الله البيع که اوفو بالعقود. این عمومات. دلیل دوم و سومون هم روایته. نگاه کنید عبارت رو. یک، لل عمومات سلیم اما یصلح لتخصیصها، به خاطر عموماتی که سالم است از اون چه صلاحیت داره برای تخصیصش، یعنی مخصصی در کار نیست، عمومات داریم. این عمومات هم دوستان اینجا اعم از اطلاقاتها، عموم اصطلاحی نیست، چون احل الله البيع اطلاقه. مثل احل الله البيع، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارتا ان تراض و امثال اینا. این یک. دو، فهم جوازه فی النکاح الثابت بالاخبار. دوستان بزرگوار فهم یعنی چی؟ اولویت. میدونید چیه؟ ما روایاتی داریم در نکاح که تو نکاح تقدیم قبول بر ایجاب رو پذیرفتن. اگر تو نکاح که بحث مهمتری است از بیع، اهمیت بیشتری داره، ما پذیرفتیم که قبول بر ایجاب میتونه مقدم بشه و عقد منعقده، به طریق اولا در بی بگو بس بپذیریم. چرا؟ عرض کردم علتش این است که در نکاح امر فروجه، و در امر فروج شارع مقدس اهمیت بیشتری قائل شده. وقتی در مثل نکاح که بحث مهمتری است و تو طول عمر انسان ممکنه دفعات کمی اتفاق بیفته برای انسان، شارع پذیرفت قبول بر ایجاب مقدم بشه، به طریق اولا فرمودن در بی میشه مقدم کنه. و فهوا جوازهی، ضمیر جوازهی رو بزنید به تقدیم قبول. فهوا یعنی مفهوم اولویت جواز تقدیم قبول در نکاح از ثابت بالاخبار. مثل چی؟ مثل خبر عبان ابن تقلب. خبر عبان ابن تقلب از الوارد فی کیفیت الصیغه المشتمل على صحة تقدیم القبول به قوله للمرأه اتزوجک متعتن على کتاب الله. بذارید متن روایت رو براتون کاملترش رو بخونم، یه لحظه حواست به من باشه. بخشش تو کتابتونه، بخشش رو من اضافه دارم میخونم. ببینید عبان ابن تقلب اینجوری میگه، میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، یعنی اگر خواستم مثلا زنی رو صیغه کنم چجوری صیغه بخونم باش. قال تقول، امام فرمودن اینطوری بگو. ببینید به مرد میگه ها، میگه تو اینجوری بگو اتزوجک، این دیگه تو کتابتون هست، متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تسما ما ترازیتما علیه قلیلا کان او کثیرا، هر چقدر میخوای مهریه براش قرار بده. فاذا قالت، این دیگه باز ادامه کتابتون داره ها، فاذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و انت اول الناس بها. این که میگه فاذا قالت نعم، این میشه چی؟ میشه ایجاب زن. اتزوجک میشه قبول مرد، اون نعم انگار میشه ایجاب زن، درست شد؟ خب ببینید تو این روایت اول مرد صیغه رو خوند بعد زن قبول کرد انگار، یعنی در واقع ایجاب رو خوند دیگه، چون ایجاب مال زنه. یا روایت سهل ساعدی المشهور فی کتب الفریقین کما قیل، روایت سهل ساعدی المشتمل علی تقدیم القبول من الزوج به لفظ زوجنی ها. دوستان بزرگوار، ما روایت سهل ساعدی را در صفحات بعدی بارها و بارها باش کار داریم، لذا شب که رفتید منزل متن روایت سهل ساعدی رو همین زیرش تو کتابتون بنویسید، چون من هی که جلو میرم میگم آقا صفحه 142 رو بیارید، متن روایت سهل ساعدی اینه. من الان براتون میخونم اما شب خودتون حتما بنویسید. این روایت سهل ساعدی هم دوستان در وسائل و شیعه سی جلدی ها جلد 21 صفحه 242 اومده، 21 صفحه 242. ببینید روایت اینه، جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه زنی اومد خدمت پیغمبر. ببینید ازدواج چقدر آسان بوده. جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت زوجنی، این خانوم گفت منو به تزویج یکی در بیار. فقال پیغمبر اکرم که رو کردن به اصحاب فرمودن من لحاظهی، کی میخواد این زنو بگیره؟ فقام مرجلون، یه مردی پا شد گفت انا یا رسول الله زوجنی ها، انا یا رسول الله زوجنی. این زوجنی همینه که تو کتابتون اومده، یعنی به تزویج من در بیاریدش. قال ما توتی ها، پیغمبر فرمودن خب چی بهش میدی؟ قال ما لی شیء، گویی چی ندارم بدم. بعد حضرت فرمودن اتحسن شیئا من القرآن، چیزی از قرآن بلدی؟ قال نه، گفت بله قرآن بلدم، پول ندارم اما قرآن بلدم. قال قد زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه، مهریش باشه همون قرآنی که بلدی بهش یاد بده، اینو من به تزویج تو در آوردم. دوستان اول بگو مرده گفت زوجنی ها، بعد پیغمبر به وکالت از اون زن چی گفتن؟ گفتن قد زوجت که ها، و این نشانه این است که تقدیم قبول بر ایجاب مانعی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مرحله قرآن دلت بخواست قرآن مرحله